بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في محكم آياته: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شب 24 ماه ذوالحجة الحرام هست و شب مباهله هست. آیه کتاب خدا تصریح می فرماد بر قضیه مباهله که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله واقع شد در بین حضرت و علمای مسیحی سرزمین نجران. موضوع مباهله متفقون علیه اهل سنت و شیعه هست، یعنی سنی ها و شیعه بر این مطلب اتفاق دارن و بر معنای این آیه اتفاق دارن و بر قضیه مباهله اتفاق دارن. علمای سنی و شیعه موضوع مباهله را، ماجرای مباهله را با اتفاق معانی روایت کردن. خلاصه موضوع این بوده، الحمدلله مشهونه و پره در کتب علمای شیعه قضیه مباهله، به خصوص در کتاب حیات القلوب مرحوم مجلسی رضوان الله علیه. خلاصه موضوعش این هست که سه عالم از علمای مسیحی عهد نجران که می شناختن رسول خدا را صلی الله علیه و آله در کتاب‌های آسمانیشون اوصاف پیغمبر را خوانده بودند و می شناختن رسول خدا را صلی الله علیه و آله. آیه قرآن می فرماید: یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینها پیغمبر را می شناختن مثل اینکه اولادشون را می شناختن. اینقدر برای اینها امر مسلم و واضح بود. خلاصه برای اینکه جلوه بدن در پیش عوام قوم خودشون، برای اینکه خودشون را یک جوری توجیه کنن، آمدن به مدینه النبی صلی الله علیه و آله، خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله که از حضرت سوال و جواب کنن. مختصرش رو عرض میکنیم، بعد انشاءالله مقدار از احادیث کتاب مبارک طریق النجات را بخوانیم. اینا در راه آمدن به مدینه، خلاصه با اون جامعه های فاخر و با اون لباس های مزین، با لباس حریر، انگشترهای طلا روانه مدینه شدن با یک عده از قوم خودشون که سه تا عالم بزرگشون در میانه اینها بودن به نام های ابو حارثه، عبدالمسیح و عاقب. در جریاناتی که در بین راه اتفاق افتاده و نقل شده به خوبی واضح میشه و مسلم میشه که حجت بر اینها تمام بوده. از جمله این هست که در بین راه اسب ابو حارثه رم میکنه و ابو حارثه بر زمین میفته، برادرش توهینی میکنه به رسول خدا صلی الله علیه و آله، ابو حارثه او را برحذر میداره، برحذر میداره از عذاب الهی، میگه سخن بدی گفتی، برادر از او سوال میکنه و او نشانه های پیغمبر را، دلایل پیغمبر را از کتاب انجیل برای برادرش توضیح میده که چقدر امر رسول خدا صلی الله علیه و آله واضح است. برادر به او اعتراض میکنه، میگه وقتی تو میدانی که اینقدر امر واضح هست، پس چرا دست از دجاجت و عنادت بر نمیداری؟ این گونه توجیه میکنه که اگر قرار باشه ما مشرف به اسلام بشیم، اقرار بکنیم و اعتراف بکنیم به حق رسول خدا، اون اموالی که از ناحیه عوام به ما میرسه، این اموال تعطیل میشه و دیگر بزرگ قوم خودمون نخواهیم بود. پس اینها خوب میشناختن. وارد مدینه میشن، وقتی اجازه میگیرن و میرسن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت جواب سلام اینها را نمیده. اینها برمیگردن و چون آشنایی داشتن، رفاقتی داشتن با عثمان لعنه الله، عثمان یک شخص منافقی بود، با کفار خیلی رفیق بود، با کفار و مشرکین خیلی رفاقت داشت، تاریخ این را مکرر می نویسه. عثمان هم امیر المؤمنین را صلوات الله علیه واسطه می کنه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله که اینها آمدن و رسول خدا جواب سلام اینها را نداد. امیر المؤمنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله استرسال می فرمان، حضرت می فرمان که اینها با انگشتر طلا آمدن و لباس حریر و من در وجود اینها شیطان را دیدم، من این گونه بر من وارد بشن، من جواب سلام اینها را نمیدم. خلاصه اینها ظاهرشون را اصلاح میکنن، میان خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت جواب سلام اینها را میدن، شروع میکنن به سوال و جواب کردن. از جمله سوالات و جوابها در مورد خلقت حضرت عیسی علیه السلام بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اینها محاجه می فرماد که خلقت حضرت عیسی مثل خلقت حضرت آدم است، بدون پدر ظاهری بشری، همان گونه که حضرت آدم ممکن شد در مورد حضرت عیسی علیه السلام هم همینطور بود. و حضرت با اینها محاجه می کنه، اینها محکوم می شن، ولی باز دست از عنادشون و دجاجشون بر نمی دارن. تا اینکه این آیه قرآن نازل میشه، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، ای رسول ما، با اون کسانی که با تو محاجه می کنن بعد از اینکه بر علم و یقین رسیدن، یعنی محکوم شدن، و باز دست از عناد و دجاج بر نمی دارن، فقل، به اینها بگو، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید بخوانیم پسرهای من را و پسرهایتان را، و نساءنا و نساءکم، زنهای من را و زنهایتان را، و انفسنا و انفسکم، و انفس من را و انفستان را، ثم نبتهل، سپس مباهله کنیم، فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، مباهله کنیم و نفرین کنیم، لعنت کنیم بر کسی که دروغگو باشه، بر هر که عذاب نازل بشه معلوم میشه که دروغش در نزد خدا، در نزد خلق، خدا اینجور دروغش را واضح میکنه، نفرین میکنیم، مباهله میکنیم. بزرگ اینها گفت اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحابش آمد، با اون مباهله میکنیم، اگر با جمعیتش و اصحابش آمد، یعنی اینقدر اینها دقت نظر داشتن و میشناختن پیغمبر را، مباهله میکنیم. ولی اگر با خواص خودش آمد، با اون خانواده و اهل بیت خاص خودش آمد، معلوم میشه صلاح و مباهله نیست، بنای عذاب الهیه. این پیشبینی را هم میکردن، میدانستن. رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجور است که امام مشتبه را صلوات الله علیه در دست حضرت، حضرت دستشون را گرفتن، سید و شهدا صلوات الله علیه را حضرت در آغوش گرفتن، امیر و مؤمنین صلوات الله علیه در مقابل حضرت و فاطمه زهرا سلام الله علیها در عقب حضرت روانه شدن به سمت این آدمای نجران، به اون مکان مباهله که مکانی بوده در خارج از مدینه. الان الحمدلله مسجدی در اینجا ساخته شده، مسجد مباهله، نزدیک به قبرستان بقی هست. اینا وقتی که رسول خدا را با این هیئت دیدن، بزرگ اینها میگه اینجور می نویسه تاریخ، لرزه بر اندام او افتاد، گفت من روحایی را می بینم که اگر خدا به واسطه این صورتهای مبارک خوانده بشه، احدی بر روی این زمین باقی نمی مانه، کوها از جا کنده می شه. و دیدن که آسمان ابرهای سیاه گرفت، خورشید منکسف شد، مرهای آسمان شروع کردن به خلاصه نظر کردن به اهل زمین، جمعیتشون زیاد شد، کوها شروع کرد به درزیدن. قبل از این که پیغمبر صلی الله علیه و آله نفرین بکنن بر اینها، اینها آمدن تسلیم شدن، عذرخواهی کردن و التماس کردن، تقاضا کردن حضرت جزی از اینها قبول کنه و اینها را نفرین نکنه، که حضرت چون رحمت للعالمین بود تقاضا اینها را قبول فرمود. در مورد این آیه از آیه قرآن است که به اتفاق سنی و شیعه، به اتفاق اهل سنت و شیعه، ابناء پیغمبر حسن و حسین بودن صلوات الله علیهما. نساء پیغمبر یعنی اون زنی که زن مخصوص به پیغمبر بود، خاص به اهل بیت پیغمبر بود، فاطمه زهرا بود سلام الله علیها. حضرت 9 تا زن داشتن، ولی هیچ کدوم از زنهای حضرت همراه حضرت، حضرت همراه خودش نیاورد، هیچ کدومشون را، هم چه اون خوبش را چه اون بدش را. به اتفاق شیعه و سنی اون زنی که خاص به پیغمبر بود، خاص به اهل بیت علیهم السلام بود، فاطمه زهرا بود سلام الله علیها. و به اتفاق شیعه و سنی انفسی که در این آیه می فرماد، نفس پیغمبر امیرالمومنین بود صلوات الله و سلام علیه، که از جمله مواردی که آیه تطهیر نازل شد، یکی از مواضعش همین در قضیه مباهله بود که به اتفاق سنی و شیعه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مخصوص به این 5 نفر اصحاب کسا هست، به این 5 نفر اهل بیت مخصوص پیغمبر هست صلی الله علیه و آله. این یک خلاصه ای بود، یک کلیتی بود از قضیه مباهله. گفتیم اگر تفسیرش را عزیزان خواستن، می توانند به کتاب حیات القلوب مرحوم مجلسی که الحمدلله حدیثش را، احادیثش را فارسی کرده، رجوع کنند. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در ذلیل کردن نفس اماره، رام کردن نفس اماره به واسطه شدت بر طاعات و عبادات، یک سری از احادیث اهل بیت علیهم السلام را خواندیم در سیره عبادی اهل بیت علیهم السلام، که چطور بر نفسهای مقدسشون، بر این بدنهای طیبشون سخت می‌گرفتن در انجام طاعات و عبادات. آخرین مطلبی که خواندیم در رابطه با امام سجاد و صلوات الله و سلام علیه، که بدن مقدس حضرت چطور به واسطه شدت طاعت و عبادت این بدن مبارک و طیب نحیف شده بود و چقدر حضرت جدیت داشت و شدت می‌فرمود در انجام طاعات و عبادات. انشاءالله چند حدیث دیگرش را هم تا جایی که اقتضا باشه انشاءالله رویه فی الوسائل رویه این حدیث قبل را بخوان روا عبدالله ابن علی ابن الحسین علیه السلام عن ابی انه کان یصلی لیلا حتی انه لیزحف الی فراشه. روایت میکنه از عبدالله ابن علی ابن الحسین، یعنی عبدالله فرزند امام سجاد علیه السلام، روایت میکنه از حالت عبادت پدر بزرگوارش عبدالله فرزند امام سجاد علیه السلام، روایت میکنه از حالت امام سجاد صلوات الله علیه. اینجور میگه انهو کانه یسردی لیلن، حضرت اینقدر جدیت داشت در خواندن نوافل در شب حتی انهو لیزحف الی فراشه، اینقدر حضرت جدیت داشت دیگه رمقی و جانی در این بدن مبارک حضرت باقی نمیمان، حضرت دیت حفا الی فراشه، یعنی حضرت خودش را میکشانید به بستر خواب دیگه، اینقدری که مخالف بزرگوار به صورت عادی و طبیعی راه بره اینقدر این بدن مقدس این بدن پاکیزه رمق درش نبود. رویا فی الوسائل عن الکلینی به سنده عن حفص ابن البختری و سلمت بیاع الصابری جمیعا عن علی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا اخذ کتاب علی علیه السلام فنظر فیه قال من یطیب هادا من یطیب هادا قال ثم یعمل به و کان اذا قام الى الصلاه تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه و ما اطاق احد عمل علي عليه السلام من وده الا علي ابن الحسين عليه السلام. روایت میکنه از امام صادق علیه السلام که امام سجاد صلوات الله علیه میگرفت صحیفه امیرالمومنین را، این حضرت صحیفه امیرالمومنین را باز میکرد، نظر میکرد در این صحیفه مبارکه و میفرمود چه کسی طاقت دارد، چه کسی طاقت دارد مثل امیرالمومنین اینجور عبادت بکنه خدا را. این امام سجادی که استاد سجده استاد عبادته اظهار تحیر می فرمود در عبادت امیر المومنین صلوات الله علیه. بعد می فرماد که وقتی حضرت به نماز می ایستاد رنگ مبارک حضرت تغییر می کرد از شدت خضوع و خشوع در نزد خدا، که این تغییر رنگ در چهره مقدس حضرت دیده می شد. و ما اطاق احدم، امام می فرماد احدی طاقت نداشت مثل امیرالمومنین طاعت و عبادت بکنه خدا را، یعنی کسی مثل امیرالمومنین طاقت در این شدت عبادت نداشت از فرزندان امیرالمومنین الا علی ابن الحسین علیه السلام، مگر امام سجاد صلوات الله علیه. روی فی حلیت الابرار عن ابن بابوه به سنده عن الثوبانی قال كانت لأب الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بضع عشر سنة كل يوم سجدة كل يوم سجدة بعد بياض الشمس إلى وقت الزوال وكان هارون ربما صعد سطحا يشرف من على المحبس الذي حبس فيه ابو الحسن عليه السلام فكان يرى ابو الحسن عليه السلام ساجدا فقال للربيع ما ذلك الثوب الذي اراه كل يوم في ذلك الموضع قال يا امير المؤمنين ما ذاك بثوب وانما هو موسى بن جعفر له كل يوم سجده بعد طلوع الشمس الى وقت الزوال. قال الربيع فقال لي هارون اما ان هذا من رهبان بني هاشم. قلت فما لك قد ضيقت عليه الحبس. قال هيهات لا بد من ذلك. روایت میکنه شیخ صدوق هزار منداله به سندش از صوبانی که میگه امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه 10 سال خورده ای، یعنی در اون زمانی که حضرت در حبس هارون الرشید رو لعنت الله علیه، این برنامه حضرت بود. برنامه حضرت در این 10 سال خورده ای، در این نزدیک به 13 سال این بود. حضرت هر روز سجده می کرد بعد از یزاز شمس، یعنی بعد از طلوع صبح، بعد از طلوع صبح الی وقت زوال، تا وقت اذان ظهر. زوال یعنی وقت اذان ظهر. و کان هارون الرشید لعنت الله علیه سعد از سطح یشرف و من میرفت بر یک سدی، بر یک بامی که مشرف بشه بر حضرت، نگاه کنه حضرت را که چه میکنه در این حبس طولانی، نگاه کنه حضرت چه کار میکنه در این زمان حبس طولانی. فکان یرا، هارون ملعون میدید ابل حسن علیه السلام ساجدن، میدید امام کاظم صلوات الله علیه پیوسته در حال سجده. فقال للربی، به ربی خلاصه اون خدمتکار مخصوصش میگفت من ما ذالک الثوب، اون لباسی که اونجا افتاده در هر روز میبینم، این لباسی که اینجا افتاده این چه لباسی هست؟ یعنی میخواست که از زبان خادمش بشنوه. بر اون بامی که مسلط بود بر امام کاظم علیه السلام از این حاجبش سؤال کرد این لباسی که در این مکان هر روز میفته این لباس چه هست؟ جوابش را چه داد ربی؟ گفت ما ذاک به ثوب، گفت این لباس نیستی افتاده، انما هو موسی بن جعفر، این موسی بن جعفر صلوات الله علیه له کل یوم سجدت بعد طلوع الشمس الی وقت الزوال. این برنامه هر روز حضرته که بعد از اذان صبح تا وقت اذان ظهر حضرت اینجور عبادت میکنه. قال الربی، ربی میگه هارون این کلام را گفت اما آبا خوش ربی ان هذا من رهبان بنی هاشم، این امام کاظم از رهبان بنی هاشم، یعنی دشمن خونی حضرت شهادت میده که مثل امام کاظم عابدی در مدینه در میان بنی هاشم در عالم پیدا نمیشه. پس میگه سوال کردم ربی، قلت فما لك قد ضیقت علیه الحبس، تو که میدانی یک همچه بزرگواری هست چرا زندانی کردی حضرت را؟ قال هیهات لا بد من ذلک، من اون جوابی نداشت، رو چاره از این کار ندارم. انشاءالله حدیث دیگر را میخوانیم و بقیه حدیث را در فرصت آینده. انا عن احمد ابن عبدالله القزوینی عن ابی قال دخلت على الفضل ابن الربیع و هو جالس على سطح، روایت میکنه از احمد ابن عبدالله قزوینی از پدرش که میگه داخل شدم بر فضل ابن ربیع در حالی که نشسته بود بر روی یک سطحی، بر روی یک بامی. فقال لی ادنو، میگه به من گفت نزدیک بیا میخوام یک چیزی نشانت بدم. فدنوتو حتی حاذیته، فدنوتو حتی حاذیتو، میگه نزدیکش شدم تا جایی که کنارش رسیدم، محاذی با او شدم. ثم قال اشرف الى بیت فی الدار، میگه در به من گفت به اون خانه‌ای که در این مکان هست از بالا به این خانه، به این موضع نگاه بکن، دقیق شو به این موضع. فاشرفتو، میگه نگاه کردم روی این سر، روی این بام بودم، نگاه کردم در این خانه‌ای که برش مشرف بودم. این خلاصه دقت نظری که به کار بردم این را دیدم. فقط ما طرف بیت، میگه به من گفت در این خانه چه میبینی؟ فقلت ثوبا متروحا، میگه گفتم یک لباسی که اینجا افتاده. معلوم میشه اینقدر بدن مقدس حضرت نحیف شده بوده، داغر شده بوده، اینها حجم بدن را نمیدیدن، گمان میکردن یک لباس اینجا افتاده. فقال انظر حسنا، میگه بهم گفتش که دقیق نگاه کن. فتأملت و نظرت، میگه دقت نظر کردم. فتیقنت و فقلت رجل ساجد، میگه دقت نظر کردم بهش گفتم یک مردی اینجا سجده رفته. فقال لی تعرفو، به من گفت میشناسی این آقا را؟ قلت لا، گفتم نه نمیشناسم. قال مولاک، میگه به من گفت این مولای توه. قلت و من مولای، بهش گفتم که کدام مولای من؟ فقال تتجاهد علی، بهم گفتش که آیا تجاهل میکنی، خودت را میزنی به اون راه که نمیشناسی؟ فقلت ما اتجاهل، بهش گفتم نه واقعا نمیدانم که اینجا سجده میکنه. ولکنی لا اعرف لی مولان، من نمیشناسم مولای داشته باشم اینجا سجده کنه. فقال هذا ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، میگه به من گفت این مولای تو امام کاظم صلوات الله علیه. انی اتفقده فی اللیل و النهار، من تفحص کردم حالات حضرت را در شب و روز، ببینم این بزرگوار شبانه روز چه کار میکنه. فلا اجده فی وقت من الاوقات الا على الحال التي اخبرك بها، میگه ندیدم غیر از حالاتی که حضرت را میدیدم مگر در حال عبادت. ان یصلی الفجر، حضرت نماز صبح را میخوانه، داره دشمن حضرت روایت میکنه برنامه هر روز حضرت را. فیعقب ساعتا فی دبر الصلاه، بعد از نماز صبح شروع به خواندن تعقیبات نماز میکنه. الا ان تطلع الشمس، تا وقتی که خورشید طلوع میکنه. ثم یسجد سجدتا فلا یزال ساجدا حتی تزول الشمس، بعد حضرت به سجده میره و تا وقت اذان ظهر حضرت در حال سجده است. و قد وکل من یترصد له الزوال، حضرت شخصی را اونجا موکل کرده از همون زندانبانها که به حضرت خبر بده وقت اذان ظهر. معلوم میشه بزرگوار صلوات الله علیه در یک محبس و حبسی بوده که حضرت نمیتوانست تشخیص بده وقت اذان ظهر را. این از خلال این احادیث معلوم میشه. فلست ادری متى یقول القرآن قد زادت الشمس اذ یثب فیبتدئ فی الصلاة من غیر ان یحدث حدثا، میگه وقتی که قرآن خبر میده از اینجا میفهمم قرآن خبر داده که حضرت بر میخیزه و شروع میکنه به نماز ظهر خواندن، در حالی که حضرت تجدید وضو نمیکنه. فاعلم انه لم ینم فی سجوده، میفهمم حضرت در سجدش به خواب نبوده، اینها در حال بیداری بوده. این شدت عبادت، دشمن حضرت داره روایت میکنه. ولا اغفا، و هیچ حتی حضرت چرتی هم نمیزنه، در همین حالت بیداری اینجور سجده و عبادت میکنه. ولا یزال الا ان یفرغ من صلات العصر، حضرت شروع میکنه به خواندن نماز ظهر و نماز عصر. فاذا صلى العصر سجد سجدتا، وقتی حضرت نماز عصر را میخوانه باز شروع میکنه به سجده کردن. فلا یزال ساجدن الا الی ان تغیب الشمس، به حالت سجده تا وقت غروب آفتاب. فاذا غابت الشمس وقف من سجدته، وقتی خورشید غروب میکنه حضرت خلاصه بلند میشن از حالت عبادت و سجده. فصلى المغرب من غیر ان یحدث و من غیر ان یحدث حدثا، شروع میکنه به نماز مغرب خواندن بدون تجدید وضو. من میفهمم که حضرت در تمام این اوقات و حالات بیدار بوده. ولا یزال فی صلاته و تعقیبه، حضرت شروع میکنه نماز خواندن، تعقیبات نماز خواندن، الا ان یصلی العتمه، تا وقتی نماز عشا را میخوانه. فاذا صلی العتمه افطر علی شبع یؤتا به، بعد که حضرت نماز عشا را میخوانه بعد برای حضرت غذای میارن، حضرت اون موقع افطار میکنه. یعنی حضرت هر روز روزه هست. این عبادت حضرت و طاعت حضرت با زمان روزه. حضرت بعد از این که نماز مغرب و عشا را میخوانه افطار میکنه. ثم یجدد وضوءه، بعد حضرت تجدید وضوء میکنه. ثم یسجد و سجده میکنه. ثم یرفع رأسه فینام نومتا خفیفه، بعد حضرت تشریف میبره یک خواب سبکی میکنه. ثم یقوم، باز در دل شب برمیخیزه. فیجدد الوضوء ثم یقوم، تجدید وضوء میکنه، قیام میکنه به نماز خواندن. فلا یزال یصلی فی جوف اللیل حتی یبدع الفجر، تا اذان صبح حضرت عبادت میکنه و نماز میخوانه. فلست ادری متى یقول الغلام قد طلع، باز این غلام خبر میده به حضرت که آقا صبح صادق طلوع کرده، اذان صبح گفتن. معلوم میشه حضرت بزرگوار در یک حبسی بودن که نمیتوانستن به حسب ظاهر خلاصه تشخیص مواقع اذان را بدن. به حسب ظاهر حجت خداست، به حسب باطن که تصرف در ملک داره، آسمان و زمین در دست قدرت اوست. به حسب ظاهر فلست ادری متى یقول الغلام قد طلع اذا وتب هو لصلاه الفجر، از اینجایی که حضرت برمیخیزه به نماز صبح میفهمم غلام به حضرت خبر داده. فهذا دعوه منذ حول الیه، میگه این دعوه حضرت، برنامه حضرت از روزی که حضرت را تحویل من داده. فقلت اتق الله، میگه بهش گفتم بترس از خدا، تویی که زندانبانی این آقا را این مولا را میبینی، یک همچو برنامه، یک همچو بزرگی، یک همچو کبیری، گفتم بترس از خدا. ولا تحدثن فی امر حدثن یکون فی زوال النعمه، نکنه کاری کنی خدا از نعمت را زوال بکنه، نکنه اذیتی به این بزرگوار به جا بیاد. فقد تعلم انه لم یفعل احد به احد منهم سوءا الا کانت نعمته زائله، مگر نمیدانی هر کس نسبت به این خانواده بدی کرد بیچاره شد، نکنه یک بدی نسبت به این بزرگوار انجام بدی. فقال قد ارسلوا الی غیر مره یامرونی به قتل فلم اجبهم الی ذلك، میگه بارها به رای من فرستادن که من حضرت را به قتل بیارم ولی قبول نکردم. و اعلمتهم انی لا افعل ذلك، بنا گفتم من ابدا یک همچو کاری انجام نمیدم. ولو قتلونی ما اجبتهم، اگرچه مرا بکشید ولی من مترصد نعوذ بالله قتل این بزرگوار صلوات الله علیه نمیشم. فلما کان بعد ذلك حول الى الفضل ابن یحیی البرمکی لعنت الله علیه، میگه روایت میکنه بعد از این حضرت را تحویل دادن به فضل ابن یحیی برمکی لعنت الله علیه. فحبس عند ایام، باز حضرت در نزد این ملعون ایام چند را محبوس بود. و کان الفضل بن الربیع یبعث الی کل یوم مائدتا حتی مضا ثلاثت ایام و لیالیها فلما کانت اللیلت الرابعه قدمت الیه مائدتا للفضل بن یحیی. میگه هر روز فضل بن ربیع برای حضرت قضا میفرستاد در این زندان تا اینکه در روز چهارم روز بعدش خلاصه قضای مخصوص دیگری از یک کانال دیگری برای این فضل بن یحیی بردن که به حضرت بده، یعنی قضای مسموع بدن به حضرت. فرفع یده الی السما، میگه حضرت دستش را به آسمان بلند فرمود. فقال یا رب انکه تعلم انی لو اکلت قبل الیوم کنت قد اعنت علی نفسی. حضرت فرمود در اون مناجاتش به خدای خودش عرض کرد، خدایا تو میدانی این غذایی که برای من آوردن اگر قبل از این به اختیار خودم میخوردم معصیت تو کرده بودم، ولی الان مأمورم و مجبورم که این غذا را بخورم. یعنی من امام کاظم علیه السلام میدانم که این غذا مسموم به سم. فاکل فمرض، حضرت خورد و مریض شد. فلما کان من الغد، میگه چون فردای این روز شد، جاءه طبیب، اینها طبیب فرستادن برای اینکه طبیب بیاد مثلا گواهی بده، شهادت بده که حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، حضرت را شهید نکردن، حضرت را نکشتن. فعرض علیه خضرتون فی بطن راحته و کان السم الذی ثم به قد اجتمع فی ذلک المهده. حضرت به طبیب فرمودن بیا جدو، کف دست من را ببین سبزه، سمهایی که به من دادن در کف دست من جمع شده. طبیب دید عجب عالمی، عجیب غریبی، عجب بزرگواری. طبیب برگشت، فانصرف طبیب الیهم، طبیب برگشت به سوی اون ملائین، به سوی اون ملعون‌ها. قال والله له و اعلم بما فعلتم به منكم ثم توفی علیه السلام. گفت چه کسی را مسموم کردید؟ خبر داره، علم غیب داره، از شما عالمتر. شما چه بلایی بر سر این بزرگوار آوردید. و بعد هم روایت میکنه که حضرت خلاصه به زهر جفا به شهادت رسیدن. و سلام الله علی محمد و آله.